قیشب با وقت کابل شد و من جاوید حسن‌زاده با همکاری همکارم عبیدالله عبید در بخش تکنیک تا نیم ساعت دیگر در این مجله خبری با شما هستیم. در صدر گزارش های این برنامه میشنوید که حکومت افغانستان و شورای عالی صلح تایید کردند که تشکیل هیئت رهبری جدید شورای عالی صلح مشخص شده است. حالا توجه کنین به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم ستاره فروغ.
در ابتدا سرخط چند خبر. در رهبری شورای عالی صلح افغانستان تغییرات به میان آمده است. وزیر خارجه امریکا میگوید که با همتای روسیه‌اش به یک توافق موقت در راستای شرایط پایان منازعات در سوریه دست یافته است. و از ادامه جنگ میان قبایل عراق با تندروان مسلح گروه دولت اسلامی در فلوجه گزارش شده است. تفصیل اخبار. ریاست اجرایی افغانستان از تغییرات در رهبری شورای عالی صلح افغانستان خبر می دهد. جاوید فیصل معاون سخنگوی این ریاست به رادیو آزادی گفت که سید احمد گیلانی به عنوان رئیس جدید شورای عالی صلح تعیین شده و به همین ترتیب محمد کریم خلیلی، حبیب سرابی، عطاالله سلیم، مولوی خبیر، حاجی دین محمد و مولوی خدام به عیسه معاونین این شورا مقرر شدند. با گفته آقای فیصل، محمد ایوب رفیق به عنوان رئیس دارالانشا، فاروق بشر و فرهاد الله فرهاد به حیث معاونین وی موظف شدند. ریاست جمهوری تاکنون در این مورد تبصره نکرده است. جزئیات بیشتر تا لحظات بعد. مقام ها در ولایت جوزجان میگویند که دو سرباز اردوی ملی از سوی طالبان در این ولایت ربوده شدند. رضا غفوری مسئول مطبوعاتی ولایت جوزجان گفت که این عساکر در ولسوالی خانقا اختطاف شدند. به اساس گزارش این سربازان برای سپری کردن رخصتی از ولایت قندهار به خانه هایشان رفته بودند. تلاش ها در زمینه ردیابی آنها آغاز شده است. یک گروه جدا شده ی طالبان به رهبری ملا عبدالسلام راکتی در ولایت فاریاب اعلان موجودیت کرد. این گروه به تازگی در منطقه قلعه ولی ولسوالی غورماچ بیعتش را از ملا محمد رسول اعلان کرد. ملا عبدالسلام راکتی در صحبت با خبرنگاران گفته که ملا منصور رهبر گروه دیگر از طالبان جاسوس پاکستان است. ملا راکتی به اعضای گروه طالبان به رهبری ملا منصور هشدار داده که اگر اعضای این گروه با آنها یک جان نشوند بر علیهشان اقدام خواهند شد. ادامه خبرها. گروه نظارت بر حقوق بشر سوریه میگوید که در انفجار دو موتر بمب‌گذاری شده در هومس شهر مرکزی سوریه 46 تن کشته شدند. این نهاد که در بریتانیا مستقر است گفت به نظر می‌رسد که بسیاری از کشته شده ها غیر نظامیان باشند. در همین حال تلویزیون دولتی سوریه از طلال برازی والی هومس نقل کرده که میگوید رقم قربانیان به 25 تن می‌رسد. کنترل شهر هومس به طور کامل در دست حکومت سوریه است و مرتب مورد حملات بمی قرار می گیرد. در یک خبر دیگر مربوط به سوریه داریم که جان کری وزیر خارجه امریکا می گوید او و سرگی لاوروف همتای روسیش به یک توافق موقت در راستای شرایط پایان نزاع در سوریه دست یافتند. آقای کری امروز در یک نشست خبری با وزیر خارجه اردن در عمان گفت: من با سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه از طریق تلفن دیروز و بار دیگر صبح امروز صحبت کردم و روی نیاز فوری توقف کامل منازعات در کوتاه‌ترین زمان ممکن تاکید کردم. من باور دارم که ما در جریان این مکالمه در پرنسیپ روی شرایط ختم منازعات در سوریه به توافق موقت رسیدیم و ممکن در روزهای آینده به اجرا گذاشته شود. وزیر خارجه امریکا افزود که او و لاوروف امیدوارند که باراک اوباما و ولادیمیر پوتین رؤسای جمهور امریکا و روسیه در روزهای آینده صحبت خواهند کرد تا توافق موقت در پرنسیپ تکمیل شود. از ادامه جنگ میان مردان قبایلی عراق با تندروان مسلح گروه دولت اسلامی در فلوجه گزارش شده است. فلوجه سنگر اصلی این گروه تندرو به حساب می آید. به اساس گزارش درگیری به روز جمعه پس از آن آغاز شد که تندروان مسلح داعش یک زن را به خاطر نپوشاندن دستانش در یک بازار در قسمت شمالی این شهر لتوکوب کردن، چیزی که با اعتراض مردان قبایلی روبرو شد. و گزارش شده است که در یک رشته از تیر اندازی در ایالت شمالی میشیگان امریکا 7 تن کشته شدند. شبکه خبری NBC از مقامهای پلیس نقل کرده که میگویند 3 تن دیگر در شهرک کالامازو و مناطق نزدیک آن زخمی شدند. پاول ماتیاس یک مقام پلیس شهری گفت به نظر میرسد که با بدترین شکل قضیه برخورد میکنیم. امشب در شهر کالامازو چندین تیراندازی صورت گرفت. به نظر می رسد که تمام این آتشباری با هم ارتباط دارند. چندین نفر کشته شدند و چنین به نظر می آید که کسی در این محل رانندگی می کرده و بالای مردم به تیراندازی پرداخته است. رسانه‌های محلی گزارش دادند که چندین تن در یک رستوران و در یک موتر فروشی کشته شدند. شاهدان عینی میگویند که مرد مهاجم یک موتر تیزرفتار را میراند. پایان خبرها از رادیو آزادی.
خبرها را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 6:36 دقیقه شب با وقت کابل است و حالا در ادامه این مجله خبری. ریاست اجرایه و شورای عالی صلح تایید کرده است که تشکیل جدید هیئت رهبری شورای عالی صلح مشخص شده است. حکومت افغانستان میگوید تهدیدات سایبری را در یک سند تهدیدات گنجانیده است. عزیز حکیمی مشاور ارشد انیف اتمر در مورد میگوید
این پدیده به صفت یک تهدید جدی در سند تهدیدات ملی افغانستان گنجانیده شده است. حکومت جمهوری اسلامی افغانستان استراتژی امنیت سایبری را ترتیب داده.
ریاست برق بغلان میگوید مخالفان مسلح یک پای برق را تخریب کردند. غلام حسین حیدر رئیس برق بغلان در مورد میگوید
پایی که توسط مخالفین منهدم شده در بغلان مری باشی علاداد در شمال قنداریا موقعیت داره.
و در ادامه برنامه دیگر گزارشات خبری را هم برایتان داریم. با ما باشید. با عرض سلام مجدد، جاوید حسن‌زاده هستم همراه با همکارم عبیدالله عبید در بخش تکنیک میزبان شما. ریاست جایه و مقامات شورای عالی صلح افغانستان تایید کردند که در تشکیل هیئت رهبری این شورا تغییرات به میان آمده است. جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست جایه بر رادیو آزادی گفت که پیر سید احمد گیلانی از رهبران پیشین جهادی وایس رئیس جدید این شورا تعیین شده است. همکارم نسیم شفق در مورد گزارش می‌دهد.
مقامات افغان تایید میکنند که پیر سید احمد گیلانی رهبر پیشین جهادی به حیث رئیس شورای عالی صلح افغانستان و 6 تن دیگر به صفت معاونین وی تعیین شده اند. محمد کریم خلیلی معاون رئیس جمهور پیشین، حبیبه سرابی، عطاءالله سلیم، مولوی خبیر، حاجی دین محمد و مولوی خدام به حیث معاونین وی تعیین گردیده اند. جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایه عصر روز یک شنبه به رادیو آزادی گفت که محمد ایوب رفیقی به صفت رئیس دارالانشا، فاروق بشر و فرهاد الله فرهاد به حیث معاونین ریاست دارالانشای شورای عالی صلح موظف شده اند. از سوی هم سید آقا فاضل سانچارکی مشاور فرهنگی ریاست اجرایه نیز در صفحه فیسبوکش این خبر را تایید کرده و برای رئیس و اعضای هیئت رهبری شورای عالی صلح خواهان موفقیت شده است. ریاست جمهوری افغانستان تا هنوز در این باره ابراز نظر نکرده است. در این حال محمد اسماعیل قاسمیار مشاور امور بین المللی شورای عالی صلح افغانستان در صحبت با رادیو آزادی تایید کرد که آقای گیلانی به حیث رئیس شورای عالی صلح افغانستان تعیین شده است. اما وی در مورد معاونین وی و رئیس دارالانشا و معاونینش ابراز نظر نکرد. یک روز پیش از این عبدالحکیم مجاهد سرپرست شورای عالی صلح افغانستان به رادیو آزادی گفته بود که در مورد تشکیل جدید این شورا مخالفت‌ها در داخل حکومت موجود بوده و به همین علت اعلام تشکیل جدید این شورا به تعویق افتاده است. در تشکیل هیئت رهبری شورای عالی صلح در حال این تغییرات به میان آمده است که مقامات حکومتی گفتند تا اواخر ماه جاری میلادی تاریخ گفتگوهای رو در رو با طالبان مسلح مشخص خواهد شد. این در حال است که قرار است روز سه شنبه مرحله چهارم نشست چهارجانبه درباره صلح میان افغانستان، پاکستان، آمریکا و چین را اندازی شود. در هیئت رهبری شورای عالی صلح افغانستان در حال تغییر به میان آمده است که در این اواخر بر کارکرد این شورا انتقادها صورت گرفته و حتی برخی از کشورها کمک‌هایش با این شورا را نیز متوقف ساخته است.
شنیدید که ریاست اجرایی و مقامات شورای عالی صلح افغانستان تایید کردند که در تشکیل هیئت رهبری این شورا تغییرات به میان آمده است. نظر کارشناسان سیاسی در مورد تشکیل جدید هیئت رهبری شورای عالی صلح چی است؟ نسیم شفق همکارم با کبیر رنگبر یکی از این کارشناسان مصاحبه کرده و در نخست از وی درباره تشکیل جدید هیئت رهبری شورای عالی صلح پرسیده است.
اصلا باید مسئله را مطرح کنیم که آیا ضرورت حفظ شورای عالی صلح در افغانستان به شرایط موجود هست یا نیست؟
کوتاه‌تر آقای رنجبر بفرمایید.
ولی من به یکی بستم که شورای عالی صلح سالاتش به پایان رسیده و در این سالهای متعددی که گذشت و صدها میلیون دلار را اینا مصرف کردن اصلا کوچکترین دستاورد به ایران
آقای رنجبر این موضوعی است که همواره روی از این انتقاد شده. حالا روی تشکیل جدیده که اعلان شده آقای گیلانی و معاونین و همچنان رئیس دارالانشا و معاونینش، به نظر شما این تشکیل فعلی اگر از این بگذاریم که ضرورت است برای شورای عالی صلح یا نه، این تشکیل چگونه است؟
این موضوع است به خاطر اینکه اگر همین شورا به شکل جدیدش، به ترکیب جدیدش، بر ترکیبی که وجود داره هیچ نوع دستاوردی نخواهد داشت، برای ازی که اونم رسالات اینا نمیتونستن انجام بدن، به خاطر ازی که طالبا عمدتا گروگان حکومت پاکستان، آیسای پاکستان هستن، تا اونا اراده نکنن هیچ نوع شورا نمیتونه امرای زنا کدام رای حلی برسن.
این تشکیل آقای رجبر، این تشکیل به نظر شما تا چی حد مسلکی و کارا است و یا باز هم چنانچه برخی ها میگن موضوع حلقات و سهم و همچون مسائل در این مطرح شده؟
ببینید، نمو یک مرحله روند صلح به پایان رسیده و با او وضعیت شورای عالی صلح هم به پایان رسیده. حال مرحله دومی شروع شده که مذاکرات و مناسبات دولت هاین است. طرف ما پاکستان است، دو کشور دیگه هم میانجی هستند. آلی از اونو مرحله ما گذشتیم که شورای عالی صلح از این ارتباط کدام کار را انجام بده.
خب شما هم یادآوری کردین آقای رنجبر، ببخشین، صحبت ها با طرف پاکستان به هدف تان حتما به نشست های چهار جانبه است. قرار است که نشست چهار جانبه روز سه شنبه مرحله چهارم نشست هایش را آغاز کنه و همچنان گفته شده که تا آخر ماه جاری میلادی تاریخ گفتگوی رو در رو با طالبان هم مشخص خواهد شد. با توجه به این موضوع شورای صلح تشکیل جدید هیئت رهبریش چقدر مهم است که اعلام شد؟
اصلا هیچ نقشی نخواهد داشت، نیست ثابت، به خاطر اینکه من عرض کردم که آل ای روابط ایرانی حل از این قضیه به اختیار دولتین است. اینجا اگر شورا عالی صلح هم به وجود نیامد، به شکل جدیدش باید از متخصصین که در روابط بین دول، در حقوق بین دول مهارت کافی داشتن، از اونا باید متشکل میشد.
خب رنجبر صاحب، آقای گیلانی از رهبران پیشین جهادی است و از افرادی است که در جنگ ها و در تنش های داخلی و همچون مسائل شامل نبوده. چی فکر میکنین طالبا بر او اعتماد کنند و طالبا و یا در مجموع مخالفین مسلح را وادار کنه که با دولت رو در رو بینشینند؟
ما به شخصیت گیلانی احترام فراوان دارم. این بیخی قضیه جداگانه است. آل ایمنی روند به اختیار شوراها و افراد و جامعه مدنی نیست. یه آل بیشتر در مرحله نوی و متکاملتر قرار داره که ما بیشتر از او راضی هستیم. آل دولتین باید این معضله را حل کنه، نه شوراها.
کبیر رنجبر کارشناس مسائل سیاسی بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی
صلح و وحدت ملی، ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
شما در جریان هستین که در ولایت هلمند مانند یک تعداد از ولایت دیگر هم جنگ و درگیری میان نیروهای امنیتی و مخالفان مسلح ادامه داره و قسمی که روز گذشته مقامات محلی ولایت بر رادیو آزادی گفتند که نیروهای امنیتی از ولسوالی های نوزاد و مساقله عقب نشینی تکتیکی کردند. همی حالا همکارم الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی از ولایت هلمند در لین تلفن با ماست و جزئیات از وای میپرسیم. سلام آقای دایی، خوش آمدین. بفرمایید در مورد آخرین جزئیات و تحولات در ولایت بغلان در مسائل امنیتی گزارش بدیم.
سلامونم برای شما و برای همکار تخنیکی ما. امیالی که همراه شما صحبت میکنم، عملیات در طول رای ولسوالی سنگین چریان دارد و مقامات حکومتی میگن که تانوز پیشروی زیاد دارن و تا تپای امانلا که نزدیک به منطقه پیچ پتی محمد است اینا پیشروی کردن و ولی هلمند مرزا خان رایمی امروز به رادیو دادی گفت که پلان دارن تا رای ولسوالی سنگین مکمل حفظ بکنن و باز بکنن و مکمتر از وقتهای سابق جو بکنن که مخالفین مثلا نتونن را را پس
بسن بکنن. در قسمت تلفات ملکی گزارش ها حاکی از چی است که آیا در این درگیری ها به افراد ملکی هم تلفات وارد شده یا خیر؟
در مناطق که راه میگذره به ولسوالی سنگین کاریجات و مناطق مسکونی افراد ملکی زیاد وجود ندارد، اما ولی هلمند مرزا خان رحیمی امروز به رسانه گفت که تلفات در طی 6 ماه گذشته به شمول نیروهای افغان و مخالفین مسلح به افراد ملکی موارد شدن، اما ارقام دقیق نگفتن. گفتن در آینده نزدیک اینا ارقام دقیق تلفات ملکی را به رسانه ها خواهد گفتن.
بله آقای دایی، من حیث آخرین سوال از شما ایره میپرسم که نگرانی مردم از این درگیری ها و مشکلات امنیتی چگونه است؟ آیا مردم از مناطقشان بیجا شدن یا به جای دیگر انتقال کردن یا خیر؟
از ولسوالی مارجا گرفته تا یکی در مناطق ولسوالی ندلی که فعلا درگیری وجود دارد به شمول ولسوالی شمالی مثلا سنگین و مساکله و نوزاد و واشیر و کجکی نزدیک به 5000 فامیل از خانهشان بیجا شدن و اینا هر روز انتظار زمی کشن که حکومت بتونن به مناطقشان امنیت بیارن که اینا پس به خانهشان بر بگردنن، اما تنوز معلوم نیستن که چی وقت حکومت میتونه به مناطقشان امنیت بیارن و عملیات بکنن و زمینه را پس به خانواده های بیجا شده فراهم بسازن که اینا پس به خانهشان برن.
بسیار زیاد تشکر از شما. ایلیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی بود که با رادیو آزادی در مورد وضعیت اخیر در ولایت هلمند صحبت میکرد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
حکومت افغانستان تهدیدات سایبری را در این کشور یک چالش جدی میخواند. شورای امنیت ملی افغانستان میگوید تهدیدات سایبری را در سند تهدیدات افغانستان گنجانیدن و برای دفع آن آماده میباشند. اعضای هم وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی میگوید که برای تقویت امنیت ارتباطات کاربران انترنت تلاش کرده اند. همکارم نورالله شایان گزارش می دهد.
شورای امنیت ملی افغانستان تایید می کند که این کشور از نوعی تهدیدات سایبری آسیب پذیر است. به گفته مقامات این شورا، گروه های تروریستی و تخریبی می خواهند به منظور تخریب زیربناهای اقتصادی، امنیتی و فرهنگی از حملات سایبری استفاده کنند. عزیز حکیمی مشاور ارشد حنیف اتمر، مشاور امنیت ملی افغانستان، روز یکشنبه در افتتاح اولین مرکز فناوری تکنولوژی معلوماتی در کابل گفت تهدیدات سایبری را شامل سند تهدیدات افغانستان کردند و برای مبارزه با آن یک استراتژی را نیز ترتیب دادند.
این پدیده به صفت یک تهدید جدی در سند تهدیدات ملی افغانستان گنجانیده شده است. حکومت جمهوری اسلامی افغانستان استراتژی امنیت سایبری را ترتیب داده و در مرحله اجرا گذاشته است.
هدف از ایجاد این استراتژی شناسایی تهدیدات و دریافت راه حل مؤثر برای چالش‌های موجود و آینده در زمینه تهدیدات سایبری گفته شده است. اطلاعات امنیتی و معلوماتی، سیستم بانکی، مخابرات و سکتور سیاسی افغانستان از شاخص‌هایی هستند که به گفته مسئولان شورای امنیت هدف حملات سایبری قرار خواهند گرفت. از سوی هم یاسین صمیم سخنگوی وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی میگوید برای دفع حملات سایبری اقدامات لازم را انجام داده و قانون جرایم سایبری را طرح و به وزارت عدلیه فرستادند.
وزارت مخابرات پیش بین است ما در قسمت بالا بردن امنیت معلومات کارهایی انجام دادیم. بعضی اپلیکیشن ها و استاندارد هایی که قبلا وجود نداشت در مرکز ملی معلومات اینا جدیدا جابجا و نصب و عیار شده.
وی می افزاید علاوه بر این کاربران اینترنت و شبکه های مخابراتی نیز می توانند در صورتی که مورد حمله سایبری قرار گیرند یا با موارد چون جعل هویت، مزایمت های مخابراتی و یا موارد از فعالیت های غیر قانونی هراس افغانانه روبرو گردند، با شماره 999 به صورت رایگان با این اداره تماس بگیرند تا به مشکلشان رسیدگی شود. پس از آن که ادوارد سنودن کارمند سابق اداره امنیت ملی آمریکا افشا نمود که مکالمات و ارتباطات اینترنتی توسط اداره استخبارات آمریکا کنترل می شود، کاربران اینترنتی افغان نیز دیگر در ارتباطاتشان احساس مسئولیت ندارند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستیم. شما نشرات رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 می شنوید. مرکز تحقیقاتی موسوم به خانه آزادی افغانستان می گوید که در 14 سال گذشته حدود 2 میلیون جریب زمین در کشور غصب شده است. همکارم آرزو غیاسی در مورد گزارش دارد.
مسئولین مرکز تحقیقاتی موسوم به خانه آزادی افغانستان میگویند که برخی از اعضای شورای ملی، کارکنان نهادهای امنیتی، مقامات بلندپایه دولتی، رهبران پیشین جهادی، قمندانان و زورمندان محلی در غصب زمین در کشور دست دارند. آنان روز یکشنبه نتیجه تحقیق را که در مدت 3 ماه انجام داده اند با رسانه‌ها در میان گذاشتند که در 18 ولایت در رابطه به غصب زمین انجام شده است. شاه حسین مرتضوی، عضو مرکز تحقیقاتی خانه آزادی افغانستان، در مورد زمین‌های غصب شده در کشور چنین گفت:
یافته‌های خانه آزادی به طور نمونه از 18 ولایت کشور این آمار را نشان می‌دهد. 1,942,045 جریب زمین غصب شده است. والیان و مسئولان محلی 18 ولایت این آمار را در اختیار خانه آزادی قرار داده است.
بر اساس معلومات اداره عالی زمین و کمیسیون خاص پلیس جرگه افغانستان، تا کنون 1,207,000 جریب زمین دولتی در 24 ولایت افغانستان غصب شده است. از این میان 968,433 جریب از سوی 15,861 تن غصب شده است. در گزارش مرکز تحقیقاتی خانه آزادی افغانستان آمده است که در زمین‌های غصب شده شهرک‌ها، مارکت‌ها، سرای‌ها، بلندمنزل‌ها و باغ و خانه‌ها اعمار شده است. در این گزارش آمده که در حال حاضر 355 شهرک در کشور وجود دارد که اکثرشان بی‌پلان و در زمین‌های غصب شده اعمار گردیده است. مسئولین مرکز تحقیقاتی خانه آزادی افغانستان از حکومت خواستند تا برای حل این مشکل محکمه با صلاحیت را ایجاد نموده و غاصبین را ممنوع الخروج اعلام کند. در این حال حکومت افغانستان میگوید که بررسی های ادارات مربوط در این باره به گونه جدی جریان دارد. امین امانت، رئیس زون مرکزی اداره مبارزه با فساد اداری، در صحبت با رادیو آزادی گفت که حکومت در زمینه تلاش هایش را شدت بخشیده است.
دولت برای این اراده قوی و محکم دارد تا با غصب و غاصبین مبارزه کند. در اکثر موارد کمیسیون ها تعیین شده است. قبل از این تقریبا 1.5 میلیون جریب زمین تصفیه شده است. اکنون نیز کار جریان دارد تا غاصبین مشخص و به تحقیق معرفی شود. مشکلات نیز وجود دارد، اما حکومت اراده دارد تا با غاصبین مبارزه کند.
قبل از این رئیس جمهور محمد اشرف غنی به والی های کشور دستور داده است تا به گونه جدی از غصب زمین جلوگیری کرده.
ریاست برق بغلان میگوید مخالفان مصالح دولت یک پای دیگر را در قریه باشی علاداد ولسوالی بغلان مرکزی این ولایت منهدم کرده اند. همکارم نظیفه محبوبی در مورد گزارش را آماده کرده است.
کابل به خاطر انهدام پایه‌های برق وارداتی در ولایت بغلان بیشتر از 20 روز است که شب‌های تاریک را تجربه می‌کند. ریاست برق ولایت بغلان می‌گوید شب گذشته مخالفان مصالح دولت با منفجر ساختن ماین یک پایه برق وارداتی تاجیکستان را نیز تخریب کردند. پایه برق وارداتی تاجیکستان که به تازگی منهدم شده است، در قریه باشی علاداد ولسوالی بغلان مرکزی موقع دارد. ریاست برق بغلان می‌گوید این پایه 150 مگاوات برق را از تاجیکستان به افغانستان انتقال می‌داد که 50% آن به کابل می‌رسید. غلام حسین حیدر، رئیس برق ولایت بغلان، می‌گوید که تاکنون برای بازسازی این پایه اقدام نشده است، زیرا مقام‌های این ولایت اولویت را برای ساخت پایه‌های برق وارداتی ازبکستان که در منطقه دند شهاب‌الدین منهدم شده است دادند.
پایه‌ای که امشب توسط مخالفین منهدم شده در بغلان مری باشی علاداد در شمال قندار موقعیت داره که پایه خورتین راب داده شده توسط من پایه مربوط به وقت وارداتی تاجیکستان است. ما در مقامات تماس شدیم، فعلا ما اولویت دادیم که دند شاهبودین کارش تمام کنیم، باز بریم دنبال حضور.
از تخریب نخستین پایه برق وارداتی ازبکستان در منطقه دند شهابالدین حدود یک ماه می گذرد، اما هنوز این پایه ها بازسازی نشده و مخالفان مصالح دولت دو پایه دیگر را نیز در این منطقه منهدم کردند. انهدام این پایه ها کابلیان را از داشتن برق بی بهره ساخت. این وضعیت واکنش ها را از سوی مردم و فعالان مدنی به همراه شد و تصمیم بران شد تا مقدار کم برق حرارتی به بخش های مختلف کابل رسانیده شود. اما اکنون که با پیشروی نیروهای امنیتی در منطقه دند شهاب‌الدین از بازسازی پایه های برق وارداتی ازبکستان به کابل امیدواری ها بیشتر شده است، مقام های ولایت بغلان می گویند که با منهدم شدن پایه های برق وارداتی تاجیکستان کابل از 40% برق بی بهره شده است. با این همه والی بغلان می گوید نیروهای امنیتی برای بازسازی 3 پایه برق وارداتی ازبکستان در دند شهاب‌الدین پیشروی داشتند و لین خط انتقال برق به کابل به زودی وصل می گردد. عبدالستار بارز والی بغلان در این باره روز یکشنبه در صحبت با رادیو زدی گفت:
کارمنده برشنا هم از کابل و هم از مزار و از خود بغلان کار کرده. گپ تکنیکی حالا اشار و جدی به مشکل و و ما اطمینان کامل داریم که قوای مسلح قهرمانان توانایی پیشبردی از این عملیات را داره و مفتانه تمام ساحات دشمن در او وجود داره او را پاکسازی میکنه. در بخش دندگوری هم ساحات بسیار بزرگ در اختیار قوای مسلح ساحه را از موجودیت ماین و دشمن گام به گام پاکسازی کرده است و پیشبری داره.
پیش از این مقام های امنیتی بغلان گفتند که انهدام این پایه ها کار مخالفان مسلح دولت بوده است و این گروه با جابجاسازی ماین در راه های منتهی به این پایه ها تلاش می ورزند مانی رسیدن نیروهای امنیتی به این پایه ها شوند. اما طالبان گفتند که تخریب این پایه ها کار آنان نیست.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
وزیران خارجه امریکا و روسیه روی شرایط ختم نزاع در سوریه به توافق موقت دست یافتند. جان کری وزیر خارجه امریکا در این مورد امروز در یک نشست خبری در عمان معلومات داد. همکارم ستار فروغ در مورد گزارش دارد.
جان کری وزیر خارجه امریکا میگوید که او و سرگی لاوروف همتای روسیه‌اش به یک توافق موقت در راستای شرایط پایان منازع در سوریه دست یافتند. آقای کری امروز در یک نشست خبری با ناصر جوده وزیر خارجه اردن در عمان گفت: من با سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه از طریق تلفن دیروز و بار دیگر صبح امروز صحبت کردم و روی نیاز فوری توقف کامل منازعات در کوتاه‌ترین زمان ممکن تاکید کردم. من باور دارم که ما در جریان این مکالمه در پرنسیب روی شرایط ختم منازعات در سوریه به توافق موقت رسیدیم و ممکن در روزهای آینده به اجرا گذاشته شود. وزیر خارجه امریکا افزود او و لاوروف امیدوارند که باراک اوباما و ولادیمیر پوتین رؤسای جمهور امریکا و روسیه در روزهای آینده صحبت خواهند کرد تا توافق موقت در پرنسیب تکمیل شود. جان کری گفت که هر دو طرف هنوز هم روی تکمیل جزئیات این توافق کار میکنند. وزارت خارجه روسیه تایید کرده است که کری و لاوروف امروز در مورد شرایط یک آتش‌بس در سوریه از طریق تلفن صحبت کردند. قدرت‌های بزرگ جهان در 12 ماه فوریه در نشست امنیتی مونشن در جرمنی در خصوص برقراری آتش‌بس در سوریه توافق کردند. این آتش‌بس باید دو روز پیش نافذ می‌شد، اما با تشدید جنگ عملی نشد. گروه عمده اپوزیسیون سوریه که عربستان سعودی از آن حمایت میکند میگوید به شرط آماده برقراری یک آتش بس احتمالی است که حکومت سوریه به محاصره مناطق تحت کنترل مخالفان مسلح پایان بدهد و هزاران زندانی را آزاد نماید. در همین حال یک رسانه آنلاین سوریه از رئیس جمهور بشار اسد نقل کرده که میگوید: ما گفتیم برای توقف عملیات نظامی آماده میباشیم، اما یک مسئله مهم این است که آیا جلوه تروریستان گرفته خواهد شد تا در جریان آتش‌بس سنگرهای خود را تقویت نکنند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، تشکر از اینکه تا حال با ما بودین. گزارشات و مطالب خبری ما در این ساعت در همین جا به پایان رسید. در ادامه با برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا باشید. تا فردا ساعت 7 صبح که باز هم در خدمت قرار میگیریم، شما را به خداوند یکتا میسپاریم.